الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه إلى يوم لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا أمتي أحاديثي إلا بما تحمله عقولهم. این حدیث رو در کنز العمال آوردن که از لسان مبارک رسول اعظم صلی الله علیه و سلم که فرمودن مطالب ما رو مطابق و در سطح درک و فهم آحاد امت بیان بکنید و مطالب ثقیل برای هر کسی مناسب نیست و به تناسب هر فرد و جمعی از مطالب و تعالیم ما رو مطالب در حد عقول و ادراک هر فرد و جمعی طلب و تعالیم رو نقل بکنید. بیان بسیار زیبا ایست برای کسی که کسانی که در متن جامعه هستند و تعالیم رو و مباحث رو به جامعه منتقل میکنند. در ذیل استعمال جمله خبری در انشاء دو تا نکته رو به عنوان جهت رابعه و جهت خامسه از جهت پنجگانه که بنا بود بحث کنیم اجمالا امروز مطرح میکنیم. جهت رابعه این که هل الجمله الخبریه به طلب آکد من الانشائیه املا، و جهت سوم جهت الخامسه هل یلزم الکذب او الکذب اذا لم يمتثل العبد بعد الانشاء بالاخبار ام لا. این بعضی چون خدشه کردن و تشکیک کردن این نکته رو عرض میکنیم که جمله خبریه وقتی در انشاء استعمال میشود در دلالت بر انشاء و طلب آکد است. حالا تقریر آکدیت ممکنه متفاوت باشه. مرحوم آخون می‌فرماد که جهتش این است که وقتی شما میگید مثلا سوال می‌شود که کسی اگر در صلاتش قهقه کرد حکمش چیست، پاسخ داده می شود که اعاد او یعید یا معیدون، به جای اعد. جهت آکدیتش این است که در اعد هرچند که انشاء می شود و طلبی انشاء می شود، اما وقتی شما به تعبیر خبری مطرح میکنید گویی مسئله رو چنان مسجل و مسلم میانگارید که و اونقدر قطعی و اونقدر مؤکد است که دارید نقل میکنید که این شده است یا خواهد شد. مؤمن نمیتواند اگر چنین وضعی در صلاتش رخ داد بی تفاوت باشه، اون حتما اعاده کرده است، اعاده، یا حتما اعاده خواهد کرد، یعیدو. اصولا مؤمن گونه است که اعاده میکنه، یعید، یا معیدون اسم معمولا تأکید داره، جمله اسمیه. و حیث در واقع آکدیت رو ارجاع میدن به همین جهتی که بر اون اصرار دارن، یعنی این که جمله خبری در حتی اگر در انشاء هم استعمال شده ولی همچنان اخبار می کند. وقتی قائلیم به این که همچنان در حال اخبار است، این توجیه و تبیین رو میتونیم ارائه کنیم که وقتی در اخبار همچنان استعمال شده، یه همچین وجهی برای آکدیت پیدا خواهد کرد. اما دیگرانی که آمده باشن گفته باشن که جمله خبریان گاه که در انشاء استعمال میشه قهرن اخبار دیگر نیست، احیانا مجازن یا کنایتن، حالا در کنایه که مبناش همین بود که خبریه در اخبار استعمال میشه، مجازن مثل قول مرحوم آقای خویی، مجازن داره در انشاء استعمال میشود و دیگه در اخبار استعمال نمیشه. اون معنای موضوع له اینجا مورد نظر دیگر نیست، بلکه حسب بیان اهل بیان میگویند که در مجاز قرینه انگار معنا رو منصرف میکنه به سمت اون معنای ذلی و معنای ذاتی دیگر اراده نمیشود، قرینه اجازه نمیدهد که معنای ذاتی اراده شود. رأیتو اسدا فی الحمام، این فی الحمام دیگه اجازه نمیده از اسد شما حیوان مفترس رو اراده کنید، در مجاز اینجوره. برعکس در کنایه البته گفتند که مجاز قرینه‌ای که مانع از اراده معنای حقیقی همچنان باشد وجود نداره، قرینه مانع نیست. وقتی شما میگید که فرض کنید که رجلون کثیر الرماد، این کثیر الرماد در معنای در واقع کناییش آن است که این آقا میهمان منزلش خیلی میاد، پس آدم سخیه، چون میهمان زیاد میاد پس سخی است. و اما در این حال هیچ من این نیست، واقعا هم همچنان این آقا در همون اجاقهای قدیمی که به هر حال با هیزم غذا میپختند غذا میپزه و واقعا هم لغتن هم کثیر الرماده، یعنی نه تنها کنایه میزنیم به این که این آقا میهمان زیاد داره پس بنابراین بر این سخیه است و به گفتن این جمله سخاوت او رو داریم نقل میکنیم، اما در این حال واقعا هم همینطور باشه که اجاقهای هیزومی داشته باشه که خیلی هم خاکستر تولید کنه و همون هم واقعا باشه. و حتی بعضی آمدن گفتن که اگر اینجور نباشه کذب لازم میاد، یعنی باید فرد به همون معنای به اصطلاح موضوع لهش هم کثیر الرماد باشه. واقعا هم اجاق که همواره با هیزم انباشته است، همواره انباشتی از خاکستر داخلش هست، تو منزلش هر روز این به اصطلاح اجاق احیانا روشنه فرض بفرمید و مرتب هم تولید خاکستر میکنه و گفتن اگر این نباشه کذب لازم میاد. در هر صورت در خصوص مجاز ولی گفتن در مقابل کنایه که در مجاز دیگه معنای سابق اراده نمیشود. خب اگر کسی بر این قول دوم بود که چون مجازن استعمال میشود، باز آیا آکدیت همچنان هست؟ در آثار معتبر بیانی گفته شده بر کلن و علل اطلاق اینچنین است، از عبدالقاهر جرجانی که به هر حال میشه حقا او رو بنیانگذار فلسفه زبان دانست و تو کتاب با ارزشی که او داره حقیقتا در فلسفه زبانه و منتها اهل فضل ما در حوزه و دانشگاه یا اونس آشنایی ندارن با این منابع اصیل و قویم و یا آنچنان زرق و برق آراء نوپیدای غربی چشمشون خیره کرده که نمیتوانند این آرائی رو که وجه ناقص اون رو در نظریه های جدید میبینند اون آراء اصیل رو نمیبینند. در کتاب دلائل الاعجاز هم اسرار البلاغه بسیار با ارزش، هم دلائل الاعجاز رو هم اینجور تعبیر کرده، ظاهراً به این انگیزه که ما این مباحث رو که در بیان، در علم بیان، دلائل الاعجاز در علم بیان هست، فی علم البیان، این بحثا رو که میکنیم نتیجهش رو در قرآن میگیریم و با این بحث‌های مبنایی و زیر ساختی زبانی بعد سراغ قرآن بریم میفهمیم قرآن معجزه است، با اینکه این کتاب بلاغی است این کتاب، ولی ظاهراً یه همچین قصدی داشته. و خب اسرار البلاغه یعنی فلسفه بلاغت، اون روشنه، اما دلائل الاعجاز چرا بگیم؟ این در واقع برای اثبات اعجاز بیانی قرآن گویا این کتاب رو نوشته. اونجا تحت عنوان یه فصلی است اصلا، فی ترجیح الکنایه و الاستعاره و تمثیل علی الحقیقه، یعنی عنوان فصل همینه که کنایه و استعاره و تمثیل بر حقیقت ترجیح دارد. بعد اجماع اهل بیان رو نقل میکنه، عبارتش اینه: قد اجمع الجمیع الا ان الکنایه ابلغ من الافصاح و تعریض اوقع من التصریح و ان للاستعاره مزیتا و فضلا و ان المجاز ابدا ابلغ من الحقیقه و ان المجاز ابدا ابلغ من الحقیقه الا ان ذلك و ان كان معلوما على الجمله فانه لا تطمئن نفس العاقل في كل ما يطلب العلم علم به حتى يبلغ فيه غايته و حتی یغلغل الفکر الى زوایا و حتی لا یبقا علیه موضع شبهت و مکان مسئلت. اون وقت ایشون میگه در اصل این قضیه اجماعیه، اجمع الجمیع، همه اجماع کردن در این که کنایه ابلغ از صراحت است، تعریض اوقف نفوس است از تصریح، تأثیر گذارتر است، نافذتر است، استعاره و استعاره مزیت و برتری دارد، مجاز همیشه ابلغ از حقیقت است، مجاز همیشه ابلغ از حقیقت است. جز این که باید روی این مسئله بحث کرد که مبنای این ابلغیت چیه و یا کیفیت این که ما حقیقت رو میگذاریم و مجاز رو استعمال میکنیم، کنایه رو استعمال میکنیم، انواع مجازات رو استعمال میکنیم چیست. بعد توضیح میدن بر روی دو سه مثال، میگن که ما وقتی مثلا فرض کنید میگیم هو طویل النجاد، اون آقا شمشیرش خیلی بلنده، اینجا خب یه وقت میخوام بگیم که آه خیلی قد بلنده، یه وقت میگیم شمشیرش خیلی بلنده، لازمش اینه که قدش بلند باشه، کسی قد کوتاه باشه شمشیر بلند که به زمین میکشه، بعد بخواد با اون شمشیر بجنگه که نمیتونه بجنگه، تناسب این قامت و هیکلش با اون شمشیر نداره. یا وقتی میگیم و هو جمع الرماد، همون کثیر الرماد، وقتی میگیم کثیر الرماده، اینجا به اون معنا دالتر است، روشنتر است، کان ابحال معناک و انبل من ان تدع الکنایه و تصرح بالذی تورید، خیلی روشنتره که کنایه نگی، تصریح کنی به اون چه که اراده کرده ای. وقتی شما از لوازم قضیه میگی گویی بیشتر مسجل مسئله. چه وقت میگه آقا قدش بلنده، میگه خب شاید به قیاس خودش گفته قدش بلنده، خودش قد کوتاست، بعد مثلا فرض کنید میگه اون قدش بلنده، یا شاید خطا کرده از دور. اما وقتی میگه شمشیرش مثلا یه متر و نیمه، این دیگه نمیتونه اون قد کوتاه باشه. مثل که وقتی به این طرز اون واقعیت بیان میشه، خود موضوع گفته نمیشود و بلکه به نحوه کنایی به این شکل بیان میشه، این در مسجلتر نمایاندن قامت رشید اون فرد رساتره، گویاتره. وقتی میگید مثال میزنه میگه شما میگید رأیتو اسدن، این خب میشه یه جور دیگه گفت، یعنی در واقع رأیتو اسدن یعنی این که رأیتو رجلن هو و الاسدو سوا فی معنی الشجاع و فی قوت القلب و شدت البطش و اشباه ذلک. اون جمله رأیتو اسدن یعنی من یه مردی دیدم که او با شیر برابره در شجاعتش، در قوت قلبش، در تواناییش و امثال اینجور چیزها. بسیار آدم زورمندی است. در واقع همینو میخواید بگید، ولی اون رساتره. یا مثلا به کسی شما میگید که تقدم رجلا و تؤخر اخرى، بلغنی انک تقدم رجلا و تؤخر اخرى. تو فارسی هم میگیم که یه پا پیش میذاره یه پا عقب مثلا میکشه، یعنی مردده، یا آقا در تردیده، نمیدونی چیکار کنه. خب این در واقع صریح‌تره از صریح این معنا، از اون به اصطلاح اگر صریحاً گفته بود مثلا به تعبیرشون بلغنی انک تتردد فی امرک، شنیدم که تو مرددی در کارت، نمیتونی تصمیم بگیری، و انک فی دالک که من یقول اخرجو ولا اخرجو، مثل کسی هستی که مونده که میگه نمیدونم چیکار کنم، خارج شم از خونه، خارج نشم، برم نرم، در نتیجه هی یه پا پیش میگذره، فتقدم رجلا و تو آخر اخرى، دوباره یه پا شاید پس میکشه، یه همچه حالتی داری. به جای اینکه این همه رو بگی به اصطلاح جمله کوتاه بلغنی انکه تقدم رجلا و تو آخر اخرى رو طرح میکنی، میفرماد ایشون میگه که در این هیچ تردیدی نیست که این صنایع و خاص مجاز ابلغ است، ولی تحلیل اگر بکنیم مبنا رو بفهمیم بهتره و اون مفاهیم پشت صحنه این عبارت رو ادراک کنیم بهتره، تا قلبمون سکونت پیدا میکنه، سکونتی تمام. اجمالا میخوام عرض کنم که اگر قائل باشیم به این که جمله خبریه همچنان در معنای حقیقیش که اخبار و اعلام است احیانا استعمال بشود، ولی کنایتا انشاء بشود و انشاء رو دایی مثلا قلم داد کند به تعبیر مرموخون، اینجا در آکدیت مسئله واضحه، بحثی نیست. به همون طرز تعبیر و تفسیری که مرحوم آخون خودشون کردن. اما کسانی که بگن که نخیر جمله خبری مجازن در انشاء استعمال می شود، اونجا چه؟ عرض میکنیم که اهل بیان گفتن که مجاز کلا ابلغ است. یعنی اگر احیانا نظر مرحوم آخون را هم کسی نپذیرد و همراه شود با مثلا مرمای خویی، اونجا هم باز مسئله آکدیت رو میتوان اثبات کرد. لحاظا ما سخن اون کسانی رو که گاهی تشکیک میکنن در آکدیت کنایه مجاز یا مورد یعنی استعمال اخبار در انشاء نمیشنویم و به نظر میاد مسئله روشنه. نکته دیگری که امروز عرض کنیم به اجمال این که چون ما گفته بودیم جهات خمسه رو بحث خواهیم کرد دیگه، این جهت رابعه بود، جهت خامسه هم این که بعضی اشکال کردن گفتن آقا استعمال اخبار در انشاء صحیح نیست چون مستلزم کذب است، چرا که ممکنه حالا از این جهت گفتن، من جهت دیگه‌ش هم میخوام شبهه رو تقویت کنم بگم. مرحوم آخوند میگه که ممکنه وقتی شما با اخبار انشاء میکنید اون مکلف و اون مخاطب عبد رعیت توجه نکنه و تخطی کنه از این انشاء، از مقتضای این طلب و انشاء. خب در نتیجه شما گفتید که یعید ولی آقا اعاده نکرد، اعاده ولی اعاده نمی کنه، معیدون و معید نمی شود، اون کز لازم میاد. و آنگاه که ما اگر همین باشد و همین در مقام تقنین اگر کسی چنین سخنی بگوید، غیر معصوم چنین چیزی بگوید، غیر از اولیاء الهی چنین رفتاری بکنه، خیلی خوب حرفش دروغ حساب در بیاد، اشکال نداره. به هر حال چقدر از سخنان حکام دروغ است و اینا میکش. ولی وقتی شما تصور کنید که این جملات رو و این طرز ابلاغ حکم رو در کتاب و سنت آمده باشه، در لسان معصوم آمده باشه و این خیلیش مشکل میشه و پذیرفتنی نیست، تعالی الله و اولیاء و هندال که علوان کبیرا، که بگیم میفرمایند این کار خواهد شد و نشود، یعید ولی اعاده نشود، خب این قابل دفاع نیست. این یک تقریر بر اشکال. تقریر دیگر که به نظر من اون از این شاید شدیدتر در قبح اگر قبیح باشد این است که نه خود معصوم الان داره میگه اعاده، اعاده کرده است، کو اعاده کرده است، اعاده نکرده است که، الان داره احکامش رو سوال میکنه. مثلا وقتی ماضی ما داریم میگیم یا جمله اسمیه میگیم معیدون میگیم، معنیش این میشود که یه وقت از آینده خبر میده، درسته که معصوم گفت یعیدو بر اساس این که به تعبیری که مرحوم یه جایی اشاره کردیم، میرزا ایروانی تعبیری داره که ایشون میگه که در واقع این شرطی است، میخواد بگه آقا یعیدو یعنی اگه آقا مؤمنه اعاده خواهد کرد، این اگر میخواد نمازش درست باشد، این اراده ان یعمل وفق الشریعه مثلا یعید، این شرطی است. خب این اشکال نداره، این که کس درش لازم نمیاد. یه وقت است نخیر داره میگه یعید اخبار میکنه از اعاده شدن در آتی، اشکال تبیینی بر ماخون بطرح میشه. یه وقت میگه اعاده، به فعل ماضی داره تعبیر میکنه. آیا میشود فعلی رو که این آقا انجام نداده حتی اگر بعدن انجام دهد، من میخوام اشکال تشدید کنم، اگر فرض بفرمید که بعدن هم انجام خواهد داد، اگر یو ایدو بگه کز لازم نمیاد اگه بعدن انجام بده، اما اگر اعاده بگه چی؟ اگر اعاده بگوید کز لازم خواهد، همین الان کذبه، اینکه اصلا حکمشو بلد نبود تا اعاده کرده است، بگیم اعاده نکرده است. اینم یه تقریری بر این که بگیم احیانا کز ممکنه لازم بیاد. مرحوم آخوند از اشکال به طرزی که خودشون تقریر فرمودن اینجور پاسخ میدن، میفرمان که ببینید این کسی که میگه مثلا زیدون کثیر الرماد این آقا کذب نیست. چرا؟ به جهت این که این داره به کنایه سخن میگه. و جالب اینه که مرحوم آخوند در مقام پاسخ به شبهه‌ای که شده در خصوص نظریه‌اش، از اون مبنای خودش یه جور اعراض میکنه یواشکی، چون ایشون نگفت که اینجا کنایه است، گفت مجازه. و یه نظر دیگه ای بود که میگفتش که خبریه در اخبار استعمال میشود ولی کنایتن. ایشون گفت خبریه در اخبار استعمال میشود اما به داعی انشاء مجازن، در داعی مرتکب مجاز شده است. اینجا در پاسخ گفتن میفرماد که اما مثلا در کنایه وقتی میگید زیدون رجلون کثیر و رماد، اینجا به کنایه داره سخن میگید. اگر بنا باشه که مورد ما کذب باشه و کنایات همشون کذب خواهند شد. چرا؟ به جهت این که او جایی که شما میگید رجلون زیدون مثلا کثیر و رماد، اونجا اصلا ممکنه یه آقا اصلا گاز مصرف کنه، هیزم مصرف نمی کنه که خاکستر تولید کنه، واقعیت نداره اگر اون معنای خارجی رو اراده کنیم که آقا کثیر و رماد است. آقا این کثیر خاکستر تولید نمی کنه، گاز مصرف می کنه، از انرژی خورشیدی استفاده می کنه برای پختن غذا و پذیرایی از مهموناش. کجا رماد تولید میکنه تا بگید کثیر رماد؟ ایشون میگه ببینید در کنایات ممکن اصلا اون معنای به اصطلاح صریح، معنای صریح اصلا در خارج محقق نباشد. نمیگن کذبه، نمیگن کذبه، چون داره از باب کنایه این استعمال میشود. و واقعا اون فرد جواده، واقعا اون فرد سخیه، این درسته دیگه، واقعا سخیه، واقعا جواده، ولی اون که واقعا در خارج اصلا رمادی و خاکستری تو خونش تولید نشود، از گاز و انرژی خورشیدی استفاده کنه. ایشون به اصطلاح اینجور پاسخ میدن. بخوایم اشکال طلبی بگیریم، برای این پاسخ میشه اشکال کرد. اولی همین که گفت من سپر به سر میگیرم، تو شمشیر به کمر میزنی. شما فرمودید که جمله خبری همچنان در اخبار استعمال می شود. دوم اینکه فرمودید داعی در داعی مجاز مرتکب مجاز می شویم، داعی انشاء است. اینجا دو تا نکته قابل طرحه. یکی اینکه شما فرمودید که همچنان در اخبار استعمال می شه، مگه نگفتید همچنان در اخبار استعمال می شود؟ خب اگر همچنان در اخبار استعمال می شود ولی این اخبار منطبق با واقع نیست، واقعا رمادی هستن در منزل اون آقا وجود نداره، این آیا مستلزم کذب نیست؟ اشکال طلبگی داریم می کنیم ها. و عرض کردیم به اضافه شما که فرمودید مرتکب مجاز می شویم نه کنایه، کنایه غیر از مجاز است، ولی شما دارید از کنایه دفاع می کنید نه از مجاز. اما اگر کسی بگوید که وقت این نکته رو اضافه کنیم، این نکته رو اضافه کنیم، شبهه تشکیکمون در بیانیشون ناقصه. این که شما میفرمایید این آقا اگر مثلا کثیر الرماد نباشه و واقعا اصلا رمادی در منزلش تولید نشود، رماد در منزلش تولید نشود، از باب کنایه، چون گفته کذب نیست. در حالی که نوعا اهل بیان گفتند که نخیر، چون از اون جمله کنایی معنای صراحی هم می تواند اراده شود. و فرق بین کنایه و مجاز اینه که در کنایه ما قرینه‌ای که مانع شود از این که معنای اصلی اراده شود نداریم، ولی در مجاز قرینه‌ای که مانع است از این که همچنان معنای حقیقی رو اراده کنیم وجود داره. بین کنایه و مجاز این فرق رو گذاشتن. پس معنیش این است که باید بشود در کنایه معنای حقیقی رو اراده کرد. وقت شما مثال میزنید میگید کسی کسی رو رماد میسازه، رماد تو خونش نیست، از گاز و انرژی خورشید استفاده میکنه، این در حالی است که در کنایه باید بتونیم معنای صراحی و حقیقی رو هم اراده کنیم، با این مطلب جور در نمیاد که. اینو چه میفرمید؟ اجمالا میشود یک تشکیک ها و نکاتی از این دست رو در قبال پاسخی که جون فرمودن به اصطلاح ترک کرد. اما اگر کسی گفت که مجازن از باب مجاز، مثل قول آقای خویی، از باب مجاز ما داریم میگیم فرض به اصطلاح توئید و در اخبار استعمال نمیشه، قهران دی کذبی مرتکب نشدیم، مثلا در اخبار استعمال نکردیم که ما اخبار بنا نیست بکنیم، ما داریم مجازن لفظ رو در یه معنای جدیدی استعمال میکنیم به کمک قرینه و مناسبتی که وجود داره، پس برای اصلا کذبی لازم نخواهد آمد اگر مجازن بخوایم استعمال کنیم. یا مطابق تقریر مرحوم میرزای ایروانی که ایشون گفتش که همواره بعد جمله ها رو شرطیه قلم داد کرد، بعد گفت که اگر کسی سوال کرد که مثلا من قهقه فی صلاتهی مثلا حکمش چیست، بعد جواب داده می شود که اعاده جمله شرطیه است، میگه یعنی آقا مؤمن اگه باشه باید اعاده کنه، با این تغییر هم کذبی اصلا در این میان نیست، قابل تغییر نیست، معنی نداره کذب، در واقع این داره مشروط میگه دیگه، خب اگر اون آقا اعاده نکرد انگار رو شرط رو نداشته، جزا نیومد شرط نبوده، که آقا این اگه مؤمن باشد به تمام معنا به معنی کلمه اعاده خواهد کرد، اعاده کرده است، اعاده میکند، اینجور تعبیر میشه. اگر این آقا اعاده نکرد به رغم اون که حکم مسئله رو گفتیم، معصوم حکم مسئله رو فرموده بود، این در ایمانش خدشه است، شرط نایمد، مشروط نایمد و کذب نیست که، با اون بیانم باز کذب لازم نخواهد آمد. ولی در هر حال ما هم نمیخوایم بگیم که احیانا کذب لازم میاد، ما نمیخوایم در واقع خدشه طلبیگی بر پاسخ مرحوم آخوند خواستیم وارد کرده باشیم، ولی مسئله روشنه. این اگر بیاییم تو فضای ادبیات و علوم بلاغی مسئله حل میشیم، احدی از آحاد از عقلا تا حال نگفته است که کنایه، ولو حتی اون قیدی که گفتیم نباشه، از کنایه بگذاریم، از فرض فرمید که سایر صنایع، این مبالغه هایی که در لسان مثلا شعر میشه، در نثر ادبی میشه، اینها رو کسی بگه که دروغ است، اتفاقا از باب در واقع وصف شعر میگن که اعذبها اکذبه، مثلا اینجا اکذبیت منظور این نیست که قوم در واقع اون کذب قبیح مطرحه، میخوان بگن که در واقع واقع محسوس، واقع مشهود، واقع خارجی اونجا وجود نداره. این خودش یه فنه. به هر حال صنایع ادبی رو همین عقلا وضع کردند و استعمال میکنن و مجموعه کلمات همه عقلا رو که استقراء کنیم و وارسی کنیم خواهیم دید موارد استعمال این صنایع گاه از استعمال الفاظ و عبارات در معانی حقیقیشون بسی بیشتره، ولی هیچ وقت نمیگن آقا این مصداق اون کذب قبیحه، کذب مفهوم ارزشیش، اینجور نیست. این درسته که حتی میگن آقا اعذبه و اکذبه، ولی با این همه اینجا وقتی کذب میگن اون کذب که جنبه ارزشی داره در اخلاق مطرح میشه و جنبه حکمی شرعی داره در فقه مطرح میشه منظور نیست. به نتیجه در واقع این صنایع یک فنون و صنایع عقلائیه هستند که عقلا اینها رو جعل کردند و به نحوی میشود گفت که از نظر تحلیل سطحی اینا کذب بهشون اطلاق میشود، بر این که اگر بگید کذب یعنی خلاف واقع گفتن. اما اگر ما در یه سطح بالاتری اینا رو تحلیل کنیم، خلاف واقع گفتن نیست. این آقا داره میگه آقا نمیدونم مثلا زلف معشوقه من چنان است، این داره اون تصور خودش رو بازگو میکنه. اینجور نیست که شما برین دنبال این که ببینید خب این آقا که داره میگه که مثلا زلف معشوقه من اون چنان مشکی که همین عالم تاریک شده و نمیدونم روزم شب شده، امثال اینجور لاتائلات که یه عمری یک تاریخ همه این لاتائلات گفتن دیدن چی هم تش در نیمده. این در واقع میخواد اراده کرده باشد همون که واقعا هم شب شده، نه روز روشن داره این شعر رو میگه. این یه مفهوم، یعنی در فضای بلاغی باید اینو معنی کرد، در اون فضا عقلا این رو مصداق کذب نمیدانند. و در واقع ما مسئله رو یه وقت در یه لایه‌های لحظی و در یک مستوای سطحی تحلیل میکنیم و میخوایم انطباق بدیم به خارج محسوس، بله ممکنه بگیم خب این خلاف واقع است چون واقع چنین نیست پس کذب است. اما در یه استوای دیگری اگر وارد شی مسئله طور دیگری خواهد شد. که صابونتو چرا روشن نکردی؟ جلسه تموم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.